مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 7:30 است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی شنبه 14 آگوست. سفرگل عالیبی هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی، خورشید همدم هستم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم میرزا سلیمپور. میرزا بفرمایید.
تشکر سفرگل و سلام دیگر باره به شنونده عزیز. دیپلمات شوید مارکوس میولر رهبر هیئت 52 نفری پلیس نظارتی شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد به قرقیزستان بفرستد. این گروه در 6 مکان در ولایت اوشو جلال آباد مشغول نظارت وضع و مشورت به پلیس قرقیز خواهد شد و از در جنوب قرقیزستان در پی درگیری های خونین قومی ماهیان بین قرقیز ها و ازبک ها که نزدیک 400 کشته به جا گذاشت و صدها هزار دیگر را به خانه و در کرد هم آسیب پذیر باقی میماند. میولر از سال 2003 تا 2008 رهبری مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک را بر دوش داشت. رئیس جمهور قرقیزستان روزا اتونبایوا گفت انتظار دارد که پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در میانه های ماه سپتامبر خواهد رسید. مقامات روسیه میگویند میدان آتش سوزی که به طور خطرناک به بزرگترین مرکز تحقیقاتی هسته‌ای کشور تهدید میکند توصیه یافته است. برای فرو نشاندن ساختار در اطراف مرکز هسته‌ای صرف هزاران ساختار نشان اعزام شده اند. در خود شهر آتش سوزی ثبت نشده، ولی آتشزار جنگل‌زارهای ممنوعه واقع در جمهوری مردوی را به کام خود کشیده است. با این حال روز جمعه در مسکو برای بار اول در چند هفته اخیر باران بارید. این باران شدت ابر قفس دودی را که از ساختارهای اطراف برخاسته فضای پایتخت روسیه را پیچانیده بود کمی سبکتر و هوا را روشن‌تر کرد. نیروهای آمریکا و افغانستان عملیات علیه یک گروه طالبان را که با شبکه القاعده ارتباط داشته است گسترش داده. در دو ولایت شرقی افغانستان چند عضو کلیدی این شبکه را بازداشت کردند. پیمان ناتو میگوید عملیات روز پنجشنبه در اولسوالی مندوزه ولایت خوست با بازداشت یک معاون فرمانده و اعضای دیگری گروه حقانی انجام یافت. آمریکا گروه تحت رهبری جلال الدین حقانی را به دلیل ارتباطش با القاعده از خطرناک‌ترین گروه‌های طالبان می‌شناسد. آمار رسمی نشر کرده یوروستات هاکی است که در 3 ماهه دوم سال جاری اقتصاد 16 کشور عضو منطقه یورو در مجموع 1% رشد کرده است. این افزایش اساساً با شرافت آلمان به دست آمد. بزرگترین اقتصاد اروپا در 3 ماهه دوم 2.2% افزایش داشته است که از زمانی به هم آمدن دو آلمان در سال 1990 نتیجه بی‌سابقه است. وزیر اقتصاد آلمان راینر بریودرله در برلین به خبرنگاران گفت
این نشان می‌دهد که تدابیر دولت جهت افزایش رشد کار می‌دهد. این افزایش هنوز به حد معجزه نیست، بلی از اندازه XL به سوی اندازه XXL راهی است. صادرات توسعه می‌یابد، سرمایه گذاری نیز با ایستگی ولی پیوسته بالا می‌رود.
آمار اخیر بیانگر نسبت به آمریکا سریع‌تر بودن سرعت رشد اقتصاد کشورهای عضو منطقه یورو است. روساتوم شرکت هسته‌ای روسیه گفت از 21 آگوست با تکمیل مواد ساخت راکتور نیروگاه هسته‌ای بو شهر ایران شروع خواهد کرد. سخنگوی روساتوم سرگئی نوویکوف تکمیل مواد ساخت را یک گام کلیدی در راه به کار انداختن راکتور نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران نامید. هرچند این به معنای از 21 آگوست با کار درآمدن خود نیروگاه نیست. مسکو میگوید طرح نیروگاه بو شهر کاملا غیر نظامی است و نمی‌تواند برای برنامه نظامی استفاده شود. روز 16 آگوست مشغله مشترک نیروهای بریتانیا و آمریکا و قزاقستان آغاز می شود که 10 روز ادامه یافته. نقطه اولیش یک عملیات خیالی حمایت از صلح خواهد شد. وزارت دفاع قزاقستان گفت انتظار می رود در مشغله موسوم به عقاب دشتی بیش از 1000 نظامی با شمول نیروهای هوایی زود عملیش ارتش قزاقستان شرکت بیورزند. این مشغله امسال برای بار 8 برگزار می شوند. ازبکستان از 10 آگوست قیمت ترانزیت را برای قطارهای تاجیکستان 10% بالا بر شرکت رایانه تاجیکستان گفت که در پاسخ قیمت ترانزیت رو برای آن واگن های ازبکستان که از قلمرو ولایت سرخ می‌گذرند نیز افزایش خواهد داد. اتامر خواجه سخنگوی وزارت نقلیات تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ ترانزیت بالا روی نرخ راه کیرا را به دنبال آورد.
افزایش داد ازبکستان و قیمت تکیت قطاره های مسافر کشی تاجیکستان پلس کرد به 55 و کوپی در حدود 150 سومانی افزایش و قیمت تمام بارهایی که هم می‌روند می‌گذرند افزایش.
اتامی خوجه همچنین گفت که فعلا در حدود ازبکستان تقریبا 800 واگن تاجیکستان بند مانده‌اند.
تشکر. همکار ما میرزای سلیم پور بود که تازه ترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را تا این ساعت پیشکشی ما و شما شنوندگان ارجمند کرد. اما شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت به مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدم با اتفاق همکارم سفرگل عالمی در شهر دوشنبه در خدمت شما هستیم. حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخست برنامه پخش خواهند شد.
ملاقات روبروی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در سوچی، چرا میتوان انتظار شد؟
تخمین های مجله امریکایی زی اتلانتیک در باره برنامه هسته ایران، آیا اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد؟
و ازبکستان نرخ ترانزیت وگان های تاجیکستان را بالا برد، ازبکستان بالاخره کارش را کرد.
شنوندگان ارجمند، صدای ما را از رادیوی آزادی مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و همونطور که گفتم مسئولیت معرفی این برنامه را من خورشید همدم با اتفاق همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. همانگونه که در خبرها شنیدید و خبر هم است که وضعیت فعلی و دورنامه روابط بین تاجیکستان و روسیه قرار است در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای روسش دمیتری مدودف روزهای 18 و 19 آگوست در سوچی بررسی شوند. در راستای این گفتشونی مقامات تاجیکستان گفتند آمادن باز پخش نمایش های تلویزیون های روسی را در کشور از سر گیرند. این در حالی است که پخش امواج شبکه های اول و ارتر پلانت روسیه در تاجیکستان در سال گذشته قطع شده، درخواست رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف که از پرزیدنت رحمان کرده بود احیای پخش امواج تلویزیون ها می باشد به جواب باقی ماند.
بله خورشید، و اکنون با گذشت چندین ماه صدا دادن این اظهارات مقامات تاجیکستان از طرف کارشناسان علامت آمادگی دوشنبه به بهبودی روابط با مسکو عنوان شده است، روابطی که دستکم در دو سال اخیر به سردی گرایده است. پرزیدنت تاجیکستان در سوچی همچنین در ملاقات چهار جانبه سران افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. اما با وجود این وضع فعلی و آینده مناسبت‌های بین تاجیکستان و روسیه در مرکز سفر او به سوچی قرار خواهد داشت و این هم سوال که سردی و دوری در این روابط با چه قیمتی برای این یا آن طرف میتواند برطرف شود؟ مسئله را همکارمان سلیم ایوبزاده در گفتگو با تحلیلگران پیگیری کرده است.
امام علی رحمان و دیمیتری مدودف در حال در سوچی با هم ملاقات میکنند که مناسبت های تاجیکستان و روسیه با پرسش های زیاد روبرو شده اند. در دو سال اخیر تعداد مشکلاتی که برای روابط دو جانبه سایه میاندازد به مراتب بیشتر شده است. از اعتراض ها در روسیه درباره تغییر مقام زبان روسی گرفته تا بحث های مربوط به نیروگاهی روغون. اما به صورت عموم اگر روسیه از افزایش میل تاجیکستان به غرب و ایران ناخشنود باشد، تاجیکستان از هم نظری مسکو با ازبکستان در بحث آب و انرژی روزی نیست، بخصوص که در دوشنبه میگویند وعده خلافی روسیه در بنیاد نیروگاه برقی آبی روغون سبب شد که اکنون احداث نیروگاه به اثرات اقتصادی ازبکستانی همسایه افتاده است. لیونید گوسیف استاد دانشکده دولتی روابط بین المللی روسیه موجودیت یک سلسله مشکلات را در مناسبت های بین روسیه و تاجیکستان اعتراف میکند. با قول وی این حالت از تلاش های روسیه به حفظ توازن در روابطش با تاجیکستان و ازبکستان سر زده است و شاید به همین سبب مسکو اخیرا به سکوت در برابر جنگ راه آهن ازبکستان برتری میدهد. این هم در حالی که بخش بزرگی اموالی که در راه آهن ازبکستان درمانده است به شرکت های روسیه تعلق دارد. کارشناس تاجیک ظریف نعیموف میگوید روسیه شاید خود خواستار فشارهای ازبکستان روی تاجیکستان باشد، زیرا همانا آرزوی دریافت نظارت بر نیروگاهی روغون را دارد.
اگر ما درستر به تاریخ همکاری های مثلا بین دولتی روسیه نظر فکنیم، در آنجا بسیاری موردها را ما پیدا کرده میتوانیم که روسیه در زمانهای موافق به خودش از آنها استفاده کرده، مثلا اون همکاری ها رو پشت سر میکند، از آنها گذشت میکند و یک طرفه حل می نماید.
در سوچه برگزار شدن این دیدار ملاقات 5 سال پیش پرزیدنت رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت وقت روسیه را به یاد می‌آورد. آن وقت گذشت‌های زیاد تاجیکستان مناسبت‌های سرد شده دو طرف را دوباره گرم کرده بود. آن وقت بود که روسیه وعده داد نه تنها نیروگاه روغن را خواهد ساخت، بلکه کارخانه دوم آلومین را در تاجیکستان بنیاد خواهد کرد. هرچند از آن بسته وعده ها در مقابل تقدیم رصدخانه نادر اوکراین در نورگ و رضایت به تأسیس پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، 300 میلیون دلار وام تاجیکستان لغو و نیروگاه سنگ‌توده ساخته شد، بحث روغن به درازا کشید، زیرا مسکو حق مالکیت به 75% سهمیه‌های آن را می‌خواست. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف می‌گوید برخی از این مسائل ها در نشست نوبتی هم بررسی خواهند شد.
مسئله روغن و مسئله بلاکادی که وجود دارد البته این بررسی کرده می شود. بعد مسئله حضوری امریکایی ها در آسیا میانه، بعد مسئله کرغیزستان، بعد مسئله مناسبت با ایران در عموم. لیکن ما فکر می کنیم که مثلا بعد از این وخوری دیگرگونی های خیلی نظررس و میان می آیند.
ناظران ابزار بر اینند که مسکو و دوشنبه دیگر برای مانور و بازی های بیشتر سیاسی ذخیره ضروری ندارند و با وجود آن که سبک پرزیدنت مدودیف از پوتین فرق میکند، منافع روسیه در تاجیکستان و کل منطقه تغییر نکردند. اما تاجیکستان برای تامین آنها امکان زیاد ندارد و برای پرزیدنت رحمان راضی شدن به شرط های روسیه در بابت نیروگاه روغن پیامدهای ناگوار داشته میتواند. تحلیلگران روسیه از جمله سرگئی پنارین از پژوهشگاه خاورشناسی روسیه میگوید ضمن این و دیگر مسئله ها خود رحمان در واقع برای مسکو به یک مشکل تبدیل یافته است. پس آیا میتوان گفت در صورت رد درخواست های روسیه مسکو از تمام فشنگ های ممکن در مقابل او استفاده خواهد کرد؟ گوسیف میگوید
من فکر میکنم در حال حاضر نه، زیرا در تفاوت با قرقیزستان که رقابت سلاله های شمالی و جنوبی در آنجا خیلی قوی بود، در تاجیکستان حکومت در دست رحمان و سلاله اوست و او به یک رهبری کامل قدرت کشور تبدیل یافته است و در حال حاضر وی قدرت را در قبض خود سخت و محکم گرفته است.
به عقیده پنارین رحمان توانسته است حالا خود را در چهارچوبه نو برای روسیه مهم گرداند که این روابط بین چهارگانه روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان است. در این چهارگانه نیز ذخیره های انرژی تاجیکستان و وسیله های تولید آن یعنی نیروگاه های برقی آبی با اهمیت خواهند بود. از اینجاست که اکثر تحلیلگران روسیه در صحبت با ما آشکار و مرموز گفتند همه طرف ها میل به همکاری بیشتر نشان خواهند داد.
سفری قریب الوقوع امام علی رحمان به سوچی و انتظارات از این نشست، نظر و اندیشه های کارشناسان را در گزارش همکارمان سلیم ایوبزاد شنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز و جاویدانه.
شنوندگان عزیز، قبل از آن که تحولات تاجیکستان و منطقه را پی بگیریم یک گزارش بین المللی داریم. مجله معروف آمریکایی با نام زی اتلانتیک تخمین کرده است که اگر تحریم های اقتصادی به هدف نرسند و تهران تطبیق برنامه هسته‌ایش را دوام دهد، شاید در طول 12 ماه آینده اسرائیل ایران را بمب‌باران کند. مؤلف مقاله در مجله زی اتلانتیک جفری گولدبرگ بعد از صحبت با چندین مقام بلندپایه اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی به چنین خلاصه آمده، علاوه کرده است که فعلا امکان حمله هوایی اسرائیل بالای ایران بیشتر از 50-50 می باشد. تفصیلات این موضوع را از همکارم فیروزی براد در دوشنبه می شنویم.
مجله معروف آمریکایی اطلاع می دهد که احتمال حمله هوایی اسرائیل بالای مؤسسه های هسته ای ایران از 50% بیشتر شده است. جفری گولدبرگ بعدی صحبت‌هایش با منصبداران بلندپایه اسرائیل، آمریکا و یک ایده ممالک عرب در مجله معتبر آمریکایی با نام زی اتلانتیک خلاصه کرده است که احتمال حمله به ایران افزایش می‌یابد، زیرا نگرانی اسرائیل از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر شده و ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما نیز حاضر است با آن مخالفت نماید. گولدبرگ می نویسد اگر امکانات موجوده ایران را از راه تطبیق برنامه بازبرانگیز هسته‌ایش برنگرداند، شاید در دوام یک سال آینده سروزیر بنیامین نتانیاهو بیش از 100 هواپیمای جنگی اسرائیل را به واسطه حریم هوایی عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و عراق به حمله به مؤسسه های هسته‌ای جمهوری اسلامی سفربر کند. با عقیده گولدبرگ چنین حمله بدون هماهنگی با آمریکا هم صورت گرفته می تواند و هدف آن مؤسسه های نتانز، قم، اصفهان و حتی نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده میتواند که با کمک روسیه ساخته میشود. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل برنخیده‌اند که ایران میخواهد به تولید سلاح هسته‌ای موفق شود، ولی تهران این اتهام را رد نموده اصرار می‌ورزد که برنامه هسته‌ای این کشور هدف‌های آسایشته دارد. جای یادآوری است که مقامات ایالات متحده آمریکا حمله هوایی بالای مؤسسه‌های هسته‌ای ایران را عملی ثمره آور نمی‌شمارند، زیرا به گفته آنها در چنین حال تطبیق برنامه هسته‌ای ایران فقط یک سال تأخیر می‌یابد. اما گولدبرگ حمله سال 1981 بالای مؤسسه هسته‌ای ایراق را به خاطر می‌آورد. آن زمان هم تاکید می‌شد که حمله هوایی بالای مؤسسه هسته‌ای اسیرک ایراق تطبیق برنامه هسته‌ای رژیم صدام حسین را به مدتی نه بیشتر از یک سال به تأخیر می‌گذارد. مؤلف مقاله در زی اتلانتیک ادامه می‌دهد که اگر این حمله واقعا روی دهد، منطقه خاورمیانه به ورطه جنگ وسیع مقیاس فرو رفته، هزارها اسرائیلی، ایرانی، عرب و آمریکایی به هلاکت خواهند رسید. در همین حال شورای اسرائیلی میر جاویدانفر که اصلا زاده ایران است میگوید اسرائیل بدون مشورت با آمریکا به عمل دست نخواهد زد.
من فکر نمی کنم که چنین امکان واقعی باشد، زیرا در دوره ریاست جمهوری جورج بوش هم اسرائیل کوشش کرد که آمریکا را به این حمله مایل سازد، ولی پرزیدنت بوش که متوافق سوگند خورده اسرائیل است این انتخاب را کنار گذاشت. پشتیبانی پرزیدنت اوباما از اسرائیل به واقعیت نزدیکتر بوده، از احتمال دور است که این حمله را دستگیری کند. اگر باز هم اسرائیل بدون مشورت با آمریکا این حمله را راه اندازی کند و به نظر نگیرد که فعلا هزارها سرباز آمریکا در افغانستان و عراق مستقر می باشند، روابط میان دو کشور با ضربه وزنین مواجه خواهد شد.
جاویدانفر بر این نظر است که هدف از این تهدید اسرائیل وادار نمودن ایران به سازش با کشورهای غربی و وادار نمودن روسیه و چین به پشتیبانی از تحریم ایران است. در همین حال مجله دیگر آمریکایی با نام فورین پالیسی می نویسد که به احتمال زیاد هدف از مقاله گولدبرگ تحریک نمودن حمله آمریکا بالای ایران است. مؤلفان فلینت و هیلری منلیورت خاطر نشان کردند که سال 2002 نیز گولدبرگ به حمله بالای عراق تشویق می کرد و ادعا داشت که رژیم صدام حسین با سازمان القاعده روابط نزدیک برقرار کرده است. مجله فورین پالیسی تشبث‌های صلح دوستانه پرزیدنت آمریکا ریچارد نیکسون در سال‌های 70 عصر گذشته را به یاد آورده یادرس می‌کنند که از آن وقت به این طرف مصر و چین نه دشمن بلکه کارشریکان آمریکا شدند و اگر پرزیدنت اوباما هم ایران را به همکاری با جامعه جهانی وادار کند، سهم او بزرگ خواهد بود.
امکان بمب باران ایران توسط اسرائیل، تخمین‌های مجله معروف آمریکایی با نام زی اتلانتیک.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
یادآور میشم که شما مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از تاجیکستان و پراگ میشنوید. به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. شنوندگان عزیز، اما در رابطه با ازبکستان، خورشید، میدونید که کشوری همسایه ازبکستان بالاخره ارزش ترانزیت وگان‌های تاجیکستان از قلمرو کشورش را افزایش داد؟
بله سفرگل، مثلاً شرکت رای آهن و بالاتر یا گذشته از این وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان این خبر را تصدیق کردند و با اطلاع منابع جانب ازبکستان از چند روز پیش، یعنی از 10 آگوست، نرخ ترانزیت وگان‌های تاجیکستان را 10% بالا بردند. هرچند شرکت رای آهن تاجیکستان تلاش کرد تا ازبکستان چنین مقررات را جاری نکند، اما دیده می شود درخواست های مکرر جانب تاجیکستان بدون پاسخ و بدون نتیجه مثبت ماندند. این در حالی است که هنوز هم صدها عدد واگن های تاجیکستان در قلمرو کشور همسایه در بند است، مثل که ازبکستان همچنان از ایجاد موانع و محدودیت در قبال تاجیکستان دست کشیدنی نیست. اما سفرگل در گفتگویی که با عطاخوجا میر جلالوف مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقلات تاجیکستان و کمیونیکاسیون داشتم، نخست از پیامد اقدام اخیر ازبکستان، یعنی در مورد افزایش قیمت ترانزیت واگن‌های تاجیکستان به خدمات رای آهن، پرسان شدم.
بله بله، افزایش داد ازبکستان و قیمت تیکت قطارهای مسافرکشی تاجیکستان پلاسکار با 55 و کوپه در حدود 100-150 سومانی افزود و قیمت تمام بارهایی که هم میروند میگذرند افزود. یعنی تو یک هفته پیش مسافرانی که مثلا با قیمت 900-980 سومانی برای کوپه بلیت میخریدند، حاضر این تخمین با 1100 سومانی 1150 سومانی برآمد. و همچنین بارهایی که اگر ازبکستان مانع اونو نشود و بگذرند، اونها نیز قیمتشون خیلی است. برای تاجیکستان، برای اقتصاد رایحان تاجیکستان خیلی هم بد تاثیر میکنند.
یعنی در پی افزایش ارزش ترانزیت واگن‌های تاجیکستان توسط ازبکستان، آیا در رهایی اون واگن‌های مال و کالای تاجیکستان پیشروی به نظر میرسد؟ یعنی آیا اونها رها شدن یا خیر؟
نه، یعنی که حالت تغییر نیفته است و با همون طوری که ازبکستان واگن‌های ما رو در اول ماهای اول سال روان بازداشت نموده بود، حالت همون طور مونده است. فقط در این دوره استثناء است، فقط بعد اون که پرزیدنت ما با پرزیدنت ازبکستان با خوردند و یک هفته خوب کم کم یک مقدار واگن‌های ما رو سر دادند، دیگر باز به همون حالت اول برگشت، یعنی که خیل از بین نرفته است.
حال حاضر در قلمرو ازبکستان چی تعداد از واگن های مال و کالای تاجیکستان موجود است طبق اون آماری که شما در دست دارید؟
آماری که ما در دست داریم در حدود 800 واگن بار و کالا حدود ازبکستان بند است و اون واگن های هم که سر داده می شدند البته کمبود در بار اونها است، یعنی که بار اونها کم می آید، یعنی که ویران و گندیده بعد به جمهوری ما داخل می شوند و این البته با اقتصادیات هم رایحان ضرر سخت وارد میکند و هم دل بازرگانانی که به این کار مشغولند از صادرات و واردات مال خودشون دل سرد میشوند.
بله، و در قبال عملکرد جانب ازبکستان، آیا جانب تاجیکستان چی اقدام روی دست میگیرد؟
اگر ازبکستان جانب ازبکستان همینطور از عمل خودش دست نکشد، جانب تاجیکستان نیز بر ضد این اقدامات ازبکستان عیناً همین گونه نقشه های خودش رو پیاده سازد، یعنی می تواند که قطارهای ترانزیتی ازبکستان در حدود ولایت سغد بازداشت کند. این البته در حال بررسی است و به موافقه مثلا با مقامات بلندپایه جمهوری تاجیکستان رایحان چنین تصمیم گرفتن شاید نتواند.
تشکر. عطاخوجا میرجلالوف مسئول دفتر مطبوعات وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود که درباره پیامدهای بالاروی قیمت ترانزیت واگن‌های این کشور در قلمروی ازبکستان صحبت می‌کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان عزیز، حتما با ما تماس بگیرید. ولی سفرگل فکر میکنم که این آگاهی ما را به آن دلالت میکند تا برنامه را با قول ارزیابی سامانه رادیوی آزادی ادامه بدهیم، یعنی همین لحظه ها رایم با سامانه و ببینیم که چی موضوع ها بیشتر مورد بحث خوانندگان و استفاده برندگان وبسایت قرار گرفتند. بیاید از افراسیابی سلطان میشنویم.
دوام امروز خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی با سرمقاله ها از جمله صحبت رادیوی آزادی با رئیس آژانس مبارزه با فساد، انتقاد از پیشنهاد انداز اکسیزی برای تلفن موبایل و بحث نمازگاه در دفتر حزب نهضت بیشتر توجه داشتند. این مطالب از جمله سرخواننده ترین و سرواکنش ترین ها بودند. رستم در بحثگاه صحبت آزادی با رئیس آژانس مبارزه با فساد با جوابگری کشیده شدن مقامات دادستانی از جمله پسر سابق دادستان کل را ارزیابی کرده است. سعید پرسیده است که چرا آژانس مبارزه با فساد درباره فسادکاری دیگر منصبداران خاموش است؟ مگر زمانی برکنار شوی آنها را انتظار است؟ یک خواننده نوشته است در تاجیکستان انعنه شده است که منصبدار پس از قطع کار یا زندانی می شود یا دارایی‌اش را مصادره می کنند. در مورد طرح اندازه اکسیزی برای تلفن همراه نازیه می گوید که دولت تاجیکستان میخواهد از تلفن های همراه هم فایده به دست بیارد. خواننده دیگر بدون بردن نامش نوشته است که وکیلان پارلمان پیش از تصویب این طرح باید از تلفن های همراه خود دست بکشند، ولی محسن از پیشنهاد انداز اکسیزی جانبداری کرده است و گفته است شرکت های موبیلی نباید بدون کنترل باشند. در موضوع من نماز دسته‌جمعی در دفتر حزب نهضت اسلامی خوانندگان بحث طولانی کردند. یک نفر اظهار حیرت کرده است که مگر جای نمازگذاری را می شود قانونی یا غیر قانونی نامید. پرویز جواب داده است که نماز را نباید در قرارگاه حزبی بلکه در مسجد خواند. احمد الله می گوید قرار کمیته دین درباره من این نمازخوانی در دفتر حزب نهضت غلط و دخالت به کار این حزب است. ولی نفر دیگری که خود را حقوق شناس معرف کرده است پاسخ داده است که کمیته دین از حزب نهضت رعایت قانون را طلب کرده است و طبق قانون خواندن نماز در کارخانه و مؤسسه ها از جمله قرارگاه های حزب ها منع است. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در سامانه ما با نشانی stw.ozodi.tg نظر خود را بنویسید.
شنوندگان گرامی، و اینجا می رسیم به پایان نشر دومی مجله بامدادی شنبه 14 آگوست. من خورشید همدم و همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه و تا نیم ساعت دیگر همکاران ما از تیم جوانان با مجله آینده ساز ادامه می دهند. با ما باشید.
در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم.
Hi. هرچه مرهم من به این زن میزنم، این حواس و هوش من با تو چه آسان میرود، پا به پای سایت عمرم شتابان میرود.
رادیوی آزادی